بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دانش آموزان عزیز. من علیرضا اسماعیل پور هستم، دانشجوی پزشکی و عضو گروه مشاوره دورخیز. بچه ها، میخوام توی این فعالیت صوتی در ارتباط با این صحبت کنم باهاتون که خب یه یادگیری ما چه ویژگی هایی داشته باشه که یک یادگیری فعال محسوب بشه. ما چه کارهایی رو انجام بدیم که بتونیم یادگیریمون رو بهبود ببخشیم و بتونیم خیلی از مطالب رو خیلی راحت تر به حافظه بسپاریم و یاد بگیریم. اول اینکه خب به این دقت داشته باشید که یادگیری در بستر زمان اتفاق میفته، یعنی یک امر تدریجیه. یادگیری یه سری مراحل داره. مرحله یادگیری که در بستر زمان اتفاق میفته شامل 5 مرحله است. مرحله اول ادراک، مرحله دوم تثبیت، مرحله سوم تسلط، مرحله چهارم ارزیابی و در نهایت هم مرحله آخر جمع‌بندیه. حالا هر کدوم از بچه‌ها ممکنه توی یکی از این مراحل یادگیری به مشکل بخورن و باعث بشه تا در اون درسی که یادگیری درش کامل نیست دچار ضعف باشن یا اون درس رو نقاط ضعفشون باشه و هر مشکلی که توی دروس مختلف داشته باشن ممکنه به یکی از این مراحل برگرده، که خب به تبع باید این نقص‌ها و مشکل‌ها شناسایی بشه با تحلیل آزمون و روی اون مرحله‌ای که دچار نقص هستند کار بشه. بر فرض مثال اگر نقص در ادراک هست، خب برای بچه‌هایی که مدرسه میرن حتما باید پیشخوانی کنن اون مبحث رو، حتما باید اون آموزش براشون ایجاد بشه و این آموزشه ناشی از این هستش که از کلاس درسی که روز بعد در مدرسه خواهند داشت به طور کامل استفاده کنن، یک کلاس مفید داشته باشن، هنر خوب گوش دادن رو یاد بگیرن، سوال بپرسن، یادداشت برداری کنن، به یک کلاس کاملا فعال داشته باشن و هر جا هر موردی که براشون مفهوم نبود بپرسن، در ارتباط باهاش با دوستاشون صحبت کنن و سعی کنن که از روز درس استفاده کنن، یعنی درس یک روز رو همون روز مطالعه کنن و در اولویت اول مطالعهشون دروسی باشه که خب همون روز بهشون تدریس شده و مباحث هنوز تازه است، یادگیری ها، فرمول ها، توضیحات، نکات، راه حل ها همه تازه است و در تثبیت این مطالب و این آموزشی که ایجاد شده خیلی خیلی تأثیر داره. یا ممکنه نقص در مرحله تثبیت باشه، نیاز به تست های بیشتره، در تسلط، در ارزیابی و در جمع‌بندی. هر کدوم از اینها ممکنه یه سری نقایصی در اون مطالعه دانش آموزا درش وجود داشته باشه که باعث شه تا اون نتیجه کامل رو نگیرن. اما بچه‌ها، یکی از مهمترین چیزایی که بهتون کمک می‌کنه که بتونید اون یادگیری کافی رو داشته باشید اینه که شما از تصویرسازی استفاده کنید. همزمان با اینکه دارید یک مطلب رو می‌خونید، به طور کامل سعی کنید اون مطالبی که گفته میشه رو در ذهن خودتون مجسم کنید. خب یک راهش این هستش که خب بر فرض مثال شما دارید یک مبحثی از زیست رو میخونید، بیاید تک تک این اتفاقاتی که میفته رو به صورت یک داستان در فکر خودتون و در ذهن خودتون به تصویر در بیارید. این علاوه بر این که باعث میشه تا درک مطلب براتون خیلی خیلی راحت تر باشه، خیلی راحت تر آموزش و مفهوم براتون ایجاد بشه، باعث میشه تا بهتون کمک کنه که اصلا حواستون هم کمتر پرت بشه. وقتی شما دائما فکر و ذهنتون رو درگیر یک مطلبی بکنید و مطالعهتون به این صورت فعال بشه، ذهن شما اصلا این فرصت بهش داده نمیشه که بخواد پراکنده بشه و بخواد به چیز دیگه فکر کنه، چون ذهن و فکر شما دائما در حال تصویرسازی اون چیزی هست که داره میخونه. این بهتون خیلی کمک میکنه. از حافظه تصویری اگر استفاده بکنید خیلی بهتون کمک میکنه. یعنی بعضی وقتا انقدر بچه‌ها از این حافظه تصویری خوب استفاده میکنن که وقتی یه خط از کتاب زیستشون رو میگی دقیقاً بهت میگن که این خط بالای صفحه بود، سمت راست بود، زیرش مثلا در ارتباط با این جور مباحثی صحبت شده بود. خب یه نکته دیگه ای که خیلی میتونه بهتون کمک کنه که ازش استفاده کنید و یادگیریتون یک یادگیری خیلی خیلی فعالتر باشه، یادگیریتون یک یادگیری خیلی پویاتر باشه، اینه که بیایید از رمزگذاری استفاده بکنید. شما لازم نیست که همیشه همه موارد رو به طور کامل یاد گرفته باشید که بتونید تست هاش رو پاسخ بدید. گاهی اوقات استفاده از رمزگذاری خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. خب بر فرض مثال ما بیایم درس ادبیات رو مثال بزنیم. خب توی درس ادبیات خیلی از مباحثی که جزء تاریخ ادبیات محسوب میشه یادگیریشون خیلی برای دانش آموزا سخته. یکی از بهترین کارهایی که میشه براش انجام داد اینه که سرواژه سازی کنن، یعنی بیان چیکار کنن، یعنی بیان بچه‌ها آثاری که مربوط به یک نویسنده است، یک شاعر هستش رو حروف اولش رو یک جوری کنار هم دیگه قرار بدن که یک کلمه ایجاد بشه که این کلمه خیلی براشون ماندگاری بیشتری داشته باشه. یه مثال میگم خدمتتون. بر فرض مثال آثار دکتر شفیع کدکنی عبارتند از بر فرض مثال بوی جوی مولیان، از بودن و سرودن، مثل درخت در شب باران، شبخانی، از زبان مرگ و در کوچه باهای نشابور. خب اگر از سرواژه سازی و رمزگذاری بخوایم استفاده کنیم خیلی راحت میتونیم بگیم که آثار دکتر شفیع کدکنی اگه بیایم اول حروف این آثار کنار هم دیگه قرار بدیم میشه بامشاد، ب میشه بوی جوی مولیان، الف میشه از بودن و سرودن، میم میشه مثل درخت در شب باران، ش میشه شبخانی، الف میشه از زبان برگ، دال هم میشه در کوچه باغای نیشابور. خب این باعث میشه تا یادگیری برای ما خیلی راحت تر باشه. با دونستن یک کلمه خیلی راحت تر میتونیم تست های مربوط به آثار دکتر شفیعی کدکنی رو جواب بدیم. یا میتونیم از چی استفاده کنیم؟ میتونیم بیایم از داستان سازی استفاده کنیم. بیایم از یه داستان خیلی کوتاهی استفاده بکنیم که حالا لزوما هم این داستان لازم نیستش که یه سر و تهی داشته باشه و مثل یه فیلمنامه یه فیلم باشه. میخوایم یه داستان خیلی کوتاه در ارتباط با آثار یک نویسنده، یک خواننده یا یک شاعر بنویسیم که خب یادگیریش برای ما خیلی راحت تر باشه و خیلی راحت تر بتونیم اشعار این فرد رو، نویسنده هایی که هستن و تعداد کتابشون زیاده رو در قالب داستان یاد بگیریم. یادگیری برای ما خیلی راحت تره و خیلی راحت تر میتونیم اینها رو به یاد بیاریم. این نکته خیلی مهمیه که بعد از ایش استفاده کنید. یا بر فرض مثال یه مثال دیگه اگه بخوام براتون بزنم که خب خیلی از این موارد برمیگرده به خلاقیت بچه‌ها دیگه. هستن دانش آموزایی که بر فرض مثال میخوان یاد بگیرن که یک نویسنده، یک شاعر در کدوم قرن زندگی میکرده. یکی از مثال‌های ساده اگه بخوام براتون دربارش صحبت بکنم اینه که یکی از دانش آموزا تاریخ تولد فردوسی و اون قرنی که فردوسی درش متولد شده رو به این صورت حفظ کرده که گفته فردوسی رو به صورت فردوسی در ذهن خودش ثبت کرده که اون فر اول کلمه یعنی این که اون در قرن 4 زندگی می‌کرده. خب این تا مدت‌ها به یاد یک دانش آموز یا به یاد هر فردی میمونه، یعنی حتی فارغ التحصیل میشه و سال‌ها هم که از زندگیش می‌گذره و اصلا لای این کتابو باز نکرده، چون قرن زندگی فردوسی رو به این صورت یاد گرفته همیشه میدونه که فردوسی قرن 4 و 5 زندگی میکرده. دیگه نیازی نیست سری از مطالب رو بیاید با سختی و با زور فراوان بخواید حفظ کنید. کافیه یه سری روش ها و یه سری راه هایی که بتونید مطالب رو خیلی ساده تر و خیلی راحت تر به یاد بسپرید و بازیابی کنید رو یاد داشته باشید و ازشون استفاده بکنید. یکی از مراحل دیگه‌ای که میتونید استفاده بکنید و انجامشون بدید اینه که بیاید طرح سوال داشته باشید موقع مطالعه. یک مطالعه فعال، یک مطالعه پویا، مطالعه‌ایه که شما دائما فکرتون درگیر مطلب بشه، انقدر که شما همزمان که دارید مطلب رو میخونید و به یک درک کلی ازش میرسید چند تا سوال از این مطلب مطرح کنید و سعی کنید که در ادامه به این سوالاتی که از اون مطالب مطرح میکنید پاسخ بدید. این باعث میشه تا یک مطالعه خیلی پویا داشته باشید، یک مطالعه داشته باشید که مفید بوده باشه و زمان زیادی رو توی این مطالعه صرف تلف کردن وقت و حواس پرتی نکنید. سوال از خودتون مطرح کنید و سعی کنید که در ادامه مطالب این سوالها پاسخ بدید و دنبال سوالها و پاسخها بگردید. و نکته دیگه ای که بهش بعد اشاره کرد اینه که سعی کنید که فواصل زمانی کوتاه و منظم برای مطالعاتون در نظر بگیرید. یه چیزی که کاملا از نظر روانشناسی هم ثابت شده اینه که بر فرض مثال اگر بخوام مثال بهتون بگم، شما بخواید 100 دقیقه به طور مداوم مطالعه کنید، بازدهیش خیلی کمتره نسبت به اینکه بخواید این 100 دقیقه رو به 10 بازی 10 دقیقه‌ای تقسیم بکنید. توی 10 بازی 10 دقیقه‌ای با یک استراحت خیلی کوتاه بینشون خیلی خیلی مطالعه پویاتر هست نسبت به اینکه 100 دقیقه به طور مداوم درس رو بخونید. حالا این رو میتونید در یک مقیاس کمتر، حالا نه اینکه 10 دقیقه 10 دقیقه درس بخونید، میتونید در فرض مثال اگر میبینید که نمیتونید پای یه درس بشینید، نمیتونید اونطور که باید و شاید زمانی که یه درس رو میخونید بازدهی کافی رو داشته باشید، اون یک ساعت و نیمی که اون درس رو میخونید به 3 تا نیم ساعت تقسیم کنید و 5 دقیقه بینشون استراحت کنید و در نهایت آخر سر بیایید و اون استراحت کلی که بعد از هر درس دارید رو انجام بدید. علتش هم اینه که خب شما وقتی بخواید 100 دقیقه به طور مداوم پای یه درس بشینید و ذهنتون خسته بشه، علت این خستگی این هستش که طبعا مغز برای انجام فعالیت‌های خودش نیاز به سنتز یه سری پروتئین‌ها داره، برای که این پروتئین‌ها رو بخواد سنتز کنه نیاز به زمان داره و طبعا وقتی که این استراحت به مغز داده نشه خب این فرصت هم بهش داده نمیشه که از نظر ساخت پروتئین‌ها خودش رو بازیابی کنه. به خاطر همین این استراحت‌های کوتاه باعث میشه تا این خستگی از بین بره و بازدهی بیشتری در مطالعه ها داشته باشید و بتونید یادگیری خیلی بهتری نسبت به مطالب براتون ایجاد بشه. نکته دیگه ای هم که خیلی باید بهش توجه داشته باشید اینه که بچه ها حتما حتما و حتما برای مطالعاتون برنامه‌ریزی داشته باشید، حتما منظم درس بخونید. یک نظم در مطالعه بچه ها باید وجود داشته باشه. این باعث میشه تا هم از نظر فکری و حتی از نظر جسمی در بهترین شرایط و در بهترین وضعیت مطالعه خودشون قرار بگیرن و طبعا بازدهی خیلی بیشتری در مطالعه داشته باشن. ان شاءالله که موفق باشید. خدا نگهدار.